أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در هفتم از اقسام شجاج بود که به نام منقله. این بود که استخوان شکسته میشه و به جوری هست که یا ریزه های او رو باید در بیارن یا خود استخوان رو جا به جا بکنن. و دیه ای که براش تعیین شده گفتیم 15 بعیر، 15 شتر، 15 شتر دیه اوست. عرض کنم که دو مسئله، دو فرع در اینجا مرحوم محقق در شرایع نقل میکنه و همچنین مرحوم علامه در قواعد در ذیل همین مسئله منقله. مرحوم امام ندارن اینجا و وجهش هم اینه که در کتاب قصاص بحث شده، دیگه تکرار نکردن. حالا این دوتا فرع ما متعرض میشیم اینجا طبعا لمرحوم صاحب شرایع. فرع اول این هست که در مثل منقله قصاص جایز نیست. اگر چنانچه کسی عمدن یه همچه جنایتی رو انجام داده، زده تو سر یا صورت کسی و به حدی که خب گوشت و پوست رو رو از بین برده، رسیده به استخوان، استخوان هم شکسته، که این هاشمه میشه اون مرتبه قبلی ششو. و حالا گفتیم شدت ضربه جوری بوده است که استخوان علاوه بر این که شکسته نیاز به این که جا به جا بشه، خورداشو در بیارن، یه همچه وضعی داره. در عرض کنم که منقله گفتن قصاص جایز نیست. اگر کسی عمدن این جنایت رو مرتکب شده، در عمد قصاصه. ما که بحثمون در دیات هست، ما رو اونجاست که عمد نیست، یا شبه عمد یا خطا. اگر کسی عمدن این جنایت رو مرتکب شده، لا یجوز و فیه القصاص، چه در هاشمه چون استخوان شکسته و چه در منقله. در هر دو این تعبیر میاد. مرحوم علامه در قواعد در هر دو این بحث را آورده. حالا مرحوم محقق فقط در منقله فرموده که لا یجوز القصاص. خب این در بحث قصاص گفته شده و مطلب درستی است که قصاص نمیشه کرد. چرا؟ برای دو جهت. یه جهت این که در قصاص اطراف، جنایت بر اطراف، گفتن اگر بخواد قصاص بشه یشترت و فل قصاص التساوی، تساوی بین جنایت. جنایت را باید ببینیم چقدره جانی که این جنایت را انجام داده، مثل او را به همون مقدار مجنیون علیه قصاص میکنه. باید در طول و عرض و عمق اندازه‌گیری کنن. مثلا یه چاقو زده به بازوی کسی، مثلا میخوان قصاص بکنن، یه نخی بر میدارن اندازه میگیرن طول این بریدگی، جای قصاص طول چقدر، عرض چقدره، حتی عمق هم بعضی گفتن، بعضی عمق رو میگن لازم نیست، برای اینکه افراد مختلفه. یک کسی مثلا چاق فربه هست، عمق گوشتش مثلا 2 سانتی متر این حدوده، یک کسی مثلا 0.5 سانتی متر. توجه فرمودی؟ در عمق همینقدر که صدق بکند که این شجر رو انجام داد یا اون جرح رو عرض کنم که قصاص کرد، همون مقدار کافی میدونم. بعضی هم گفتن نه در قصاص هم همین. پس یه اندازه میگیرن از طول و عرض این جنایت. حالا اگر عمق هم گفتیم، علامت محلم باید مثل باشه، تو دست، تو پاس، دست راست، دست چپ، همون مثل. یه علامت گذاری میکنن از کجای دست تا کجای دست بریدگی. اگر با چاقو هم عمق هم بخوام، چاقو هم مثلا تا 1 سانتی 2 سانتی کمتر بیشتر علامت میذارن، به این مقدار باید جنایت رو جبران بکنه، قصاص میکنه. پس مماثلت شرطه در قصاص، در اطراف، جنایت بر اطراف. حالا جنایت بر نفس اون یه اون بکشد، قتل نفسه. حالا در اونجا هم گفتن شدت عمل نشون نده، چجور بحثش گذشته در قصاص. خب وقتی ما شرط میکنیم مماثلت را که جانی همون جنایتی که انجام داده مثلش رو بر او انجام میدیم، مجموع علی در جنایتی که شده مثل او رو قصاص میکنن. در استخوان رعایت مثل بودن غالبا ممکن نیست. یه ضربه زده، استخوان شکسته، حالا ما چه جور اندازه‌گیری بکنیم که یه ضربه وارد بشد رو استخوان که به همون مقدار بشکنه، نه کمتر نه بیشتر. اگر بیشتر شد شکستگی، این بیش از حقش استیفا کرده، جایز نیست. اگر کمتر شد تمام حقش رو استیفا نکرده. مجموع علی باید شکستگی جوری باشد که این مقدار شکسته بشه، کمتر شکسته شده، پس حقش رو، تمام حقش رو استیفا نکرده. پس یعتبر در جنایت بر اطراف المماثله، در جنایتی که انجام شده با قصاصی که میخوایم بکنیم مثل هم باشن، به همون اندازه. در شکستشی استخوان امکان نداره، غالبا نمیشه اندازه گیری کرد که به همون مقدار بشکنند. از این جهت میگیم قصاص جایز نیست. این یه وجه که میگیم قصاص در اینجا، چه در منقله چه در هاشمه. در هاشمه هم گفتیم شکستگی استخوان داره. وجه دومی که میگیم قصاص جایز نیست، عرض کنم که این است که در قصاص اطراف اونی که مطلوب هست بقاء نفسه. ما نمیخوام حالا که میخوام قصاص بکنیم طرف رو بکشیم بمیره، میخوام زنده باشد، اما اون جنایتی که رو عضوی انجام داده او رو قصاص کنه، دستشو بشکنه، پاشو میخوان بشکنن، چشمی رو کور کرده میخوان چشمشو کور بکنن، یه چاقوی زده میخوان چاقو رو پس بزنن، نمیخوان بکشندش. پس مطلوب در جنایت در قصاص اطراف بقاء نفس اون جانیست که از بین نره، نمیره. فقط جنایت بر عضوی که انجام داده او رو میخوام قصاص کنم. باز در شکستگی استخوان این در معرض تلفه، در معرض مرگ. یه ضربه‌ای به سرش بزنیم که استخوان بشکنه اما خودش نمیره، این غالبا نمیشه. حالا او زده و اینجور تصادفاً تا شکستگی استخوان، حاشمه یا منقله در سر پیدا شده، ما بخوام تلافی بکنیم، قصاص بکنیم، مماثلت رو هم معتبر میدونیم، ولی یشترتو که در معرض تلف نفس نباشه و در شکستگی استخوان تقریر به نفس هست، یعنی این در معرض هلاکت قرار میگیره. من المحتملی هم چه ضربه ای بزنیم که استخوان بشکنه، من المحتمل که بمیرد، چون در معرض هلاکت، در معرض تلف نفسه، باز میگیم جایز. حالا نه، دستگاه هم میتونه. علی حال در شکستن استخوان اون طرف در معرض تلفه. از این چه؟ حالا اگر توانستن به جوری انجام بدن که در معرض تلف نباشد بسیار، اما چون نوعاً در معرض تلف هست میگیم قصاص جایز نیست. پس این یک فرق که در مثل هاشمه و در مثل منقله اگر جنایت عمدی باشد باید اینجا باز دیه بگیرن، نه قصاص، چون قصاص درش دو چیز معتبر بود، اینجا رعایتش مشکله، یکی مماثلت، یکی هم این که طرف در معرض تلف و مرگ قرار میگیره. این یک فرق. درست هم هست، حقم همینه، منتها امام اینجا مطرح نکردن چون در بحث قصاص این مسئله گفته شد. فرع دوم که اینجا مرحوم محقق و همچنین علامه ذکر میکنن، بعض دیگه هم از بزرگان دارن، این هست که آیا تبعیض در اینجا ممکنه؟ یک کسی زده و یه ضربه‌ای به سر یا صورت کسی در حد هاشمه، استخوان شکست. خب گفتیم در اونجا در هاشمه، گفتیم در منقله هم همینجور. من المحتمل که اون مراحل اولم در شجاج انجام شده، ضربه‌ای که زده هم پوست روی گوش رو پاره کرده، هم گوش رو از بین برده، بریده، رسیده به سمهاق، سمهاق رو هم پاره کرده و رسیده به استخوان، استخوان رو شکست. یه وقت اینجوره، اینو میگیم هاشمه یا منقل. یه وقت هست که نه، فقط یه ضربه وارد شده، جراحت اصلا رو بدن نیست، فقط استخوان ضربه دید، یه چیز سنگینی زده، فقط کوبیدگی پیدا کرده و شکستن استخوان، اونم گفتیم بهش هاشمه میگیم. عرض کنم که این عنوان هاشمه اعم بود از این که جراحت هم وارد شده تا استخوان شکسته. یه وقت جراحتی روی پوست و گوش نیست، فقط ضربه جور بوده که استخوان رو از بین برد. در هر دو صورت گفتیم هاشمه است یا منقل است. در اونجایی که جرح وارد نشده اونو بس نداره، اونجایی که پوست و گوش رو بریده رسیده به استخوان و استخوان رو هم شکسته، اینجا هم عرض کنم که در اینجا هم هاشمه محقق شده و هم موزه. هم موزه ها کدوم بود؟ اون بود که بریدگی میرسد تا استخوان، استخوان رو هم پیدا میکنه که اون سمهاق هم پاره میشه، کشف تک روشن میشه، پیدا میشد استخوان، این انجام شده، بعدم استخوان هم شکسته. گفتیم دیش هم چقدره؟ در هاشمه 10 تاست، در موزه ها 5 تا. ما بگیم این نسبت به موزه، بگه من قصاص میکنم، یه چاقوی دست میگیره میبرد پوست و گوشت و تا اون سمهاق که روی استخوانه، این رو قصاص کنه. در استخوان شکستگی استخوان که امکان ندارد، میگه اونو من در معرض تلف هست، من اون رو انجام نمیدم، اون رو دیشان میگیرم. موزه تا حد موزه که بریدگی و اون جراحته که روی استخوان، در این مقدارش که جایزه و میشه قصاص، میگه من قصاص میکنم. نسبت به بقیه که شکستگی استخوانه، اون رو میگه دیش رو میدم. در مثل هاشمه که دیش 10 تا شطوره، 5 تاش مال موزه هست که جراحتی که وارد شده گوشت و بریده تا رسیده به سمهاق و اونم بریده، اون 5 تا دیه داشت، 5 تا شطور، شکستگی هم اضافه شده 5 تا، مجموعه شد 10 تا. میگه من تبعیض میکنم، اون مقداریش که میشه قصاص میکنم. پس استیفا میکنم نصف حقم رو. نصفشو میگید نمیشه شکستگی استخوان، چون در معرض تلفه یا مماثلت ممکن نیست، من اون رو قصاص نمیکنم، دیهشو میدم. دیهش چقدره؟ 5 تا. 5 تا در منقلت 10 تا جمعاً شد 15 تا، 5 تاش در مقابل موزه، 10 تاش برای شکستگی استخوان. هر یجوز تبعیض در قصاص که بگه در حد موزه رو در هر دو، هم در منقله هم در هاشمه، در حد موزه رو که میشه قصاص میکنه، در شکستگی استخوان که ممکن نیست و جایز نیست، او رو قصاص نمی کنه، دیش رو می گیرد. در مثل هاشمه مجموعاً 10 تا چطور دیه داشت، 5 تاش مال موزه هست، اون رو قصاص می کنه، 5 تاش مال شکستگی استخوان و حشم استخوان، اون رو عرض کنم که دیه می ده. در منقله 10 تا، 5 15 تا دیش، 5 تاش مال موزه، خود موزه رو قصاص میکنه مجموع علی، و نسبت به بقیه چون قصاص ممکن نیست دیه میگیره، 10 تا شطور میگیره. هل یجوز املا؟ در مسئله دو قول، مثل مرحوم صاحب شرایع محقق و مثل علامه که اینا مطرح میکنن، میگن یجوز للمجنیون علی، برای اوز حق اوز که در حد موزه رو قصاص بکنه، و در مازاد که قصاص ممکن نیست دیش رو بگیره. نسبت در هاشمه 5 تا شطور، در مثل منقلت 10 تا شطور، اونا گفتن جایز. دلیلشون چیه؟ میگه عرض کنم که به واسطه این که مقتضی موجود، مانع مفقود. مقتضی موجوده، مقتضی برای قصاص موجوده، اون جانی تا حد موزه پارگی ایجاد کرده. خب پس مقتضی این که من قصاص بکنم هست، مقتضی موجوده. خب چیزی که احتمال داره مانع باشه این است که بیش از حد موزه جنایت وارد شده، استخوانم شکسته، علاوه بر این که گوشت و اینها رو جرح وارد کرده، استخوانم شکسته. خب این زیادی جنایت هست، نمیتوند مانع او باشد. اون مقدار در حد موزه که خود جانی این جنایت رو محقق کرده، مقتضی قصاص است، قصاص میکنیم. مانع هم یه قدر اضافه جنایت کرده، اون مانع اون مقدار قصاص نیست، اون رو هم چون قصاصش ممکن نیست دیشو میپردازه. پس مقتضی برای این تقسیم مقتضی برای این تبعیض، مقتضی موجود، مانعی هم در کار نیست. از این جهت میگیم یجوز و للمجنیون ان، این که تبعیض قائل بشه در حدی که ممکنه قصاص قصاص کنه، اون مقدارش که راجع به شکستگی استخوان امکان نداره قصاص، اون رو دیشو بگیر. این فرمایش این دو بزرگوار. عرض کنم که بعضی دیگه هم از که مرحوم شیخ در مبسوط هم فرموده و اینم دلیلش. در مقابل قول دیگر هست که گفتن جایز نیست. عرض کنم که اونا دلیلشون چیه؟ اون دسته که میگن جایز نیست، عرض کنم که این میگن این ادله قصاص اینجا رو نمیگه. ادله قصاص حق میداد به مجنیون ان جنایتی که به او وارد شده قصاص کنن. این که ما تبعیض بکنیم بعضیشو قصاص کنیم و بعضشو دیه بگیریم، این از ادله قصاص در نمیاد. به مجنیون ان اجازه دادن که قصاص کن یا دیه بگیر. این که بیاد بگه من تبعیض میکنم، این قصاص نیست. قصاص یعنی اون جنایتی که انجام شد به مجنیون علی مثلشو به جانی ایجاد بکند، انجام بدهد. تبعیض نکن، مثل او رو انجام بده، نه کم نه زیاد، مثل او رو باید انجام بده. خب اگر به مماثلت هم شرطه، باید مثل اون جنایت رو عرض کنم که نسبت به او انجام بده، این مثلش انجام نداده، در حد موزهش رو قصاص کرد، بقیهش رو قصاص نکرده، دیه میخواد بگیره. این تبعیض از ادله قصاص در نمیاد. پس وقتی دلیلی براش نیست، شک میکنیم آیا این جور اقدام جایزه یا نه. اصل عدمش، اصل عدم جایزه. بله؟ نه مستقل نیست، این یه جنایته. نه ببینید، یه جنایت انجام داده، یک ضربه زده که گوشت و پوست رو پاره کرده، استخوان هم شکسته، یه ضربه است. تعجب. یه وقت موزه جدا بود، شکستگی جدا، اون یه حرف دیگه است، اونو کاری نداره. فرض ما این است که یک ضربه زده هم جرح ایجاد کرده و هم شکستگی استخوان. ما این رو تبعیض بکنیم، بگیم در حد موزهش را که جرح باشه اون را قصاص میشه، ما قصاص میکنیم. مازاد همین یه جنایت، مازاد از موزه را بگیم قصاص چون ممکن نیست دیه بگیره. این هم بگیم ادله قصاص اینجا را نمیگیره، انصراف دارد از یه همچه جوری. وقتی دلیلی براش نیست، شک هم کنیم، از عدم جوازی همچه اقدامی است. چیزی اجرایش، اجرایش با مجنونه. مجنون که جنایت دیده میتوند قصاص بکنه، اگر عمد باشه میتوند دیه بگیرد، اختیار با اون. کلن بله، کلن اختیار با مجموعن، یک عفو میکنه. بله؟ کیفیت نه، کیفیت در شرع معین شده. گفتیم یو جانی میگه ندارم، جانی میگه من ندارم، بیا قصاص بکن. بله، این عرض کردم در اینجا. ببینید در کلی حق حقیست مال مجنوعن. مجنوعن که جنایت بهش وارد شده میتوند عفو بکنه جانی رو، میتوند قصاص بکنه اگر عمد اندن انجام داده، میتوند دیه رو بگیره. یکی از این سه تا اختیار با مجنون علیه. خب در اونجا حالا اون که یخ بگه ندارم، اونها یه فرعای دیگری است که گفته شده که قاعدش چی هست. شما مثال تشبیه زدید به کجا؟
یه وسیله که دستش رفته میزنه، وسیله چشم رو تحقیه میکنه، ولی یه سرش میزنه پیشون رو
میشونه. یعنی هم چشم تحقیه شد، اگر اون بخواد قصاص بکنه هر دو رو میتونه قصاص بکنه. همدیز چرا دیه بگیم؟ اون قصاص میکنه،
قصاص میکنه
چشم و اونه اون ضربه هم خطری یا هرچه زخمی هم که به پیشانی شده قصاص میکنه. بعد اون قصاص دیگه هرچه هست میتونه قصاص کنه. نه اونم خب ببینید قابلیت قصاص نداره، در اونجام اون رو دیگه حکومت میگیم، اون رو دیگه چیز نمیگیم، دیه نمیگیم. علی حال پس این به نظر ما میرسد که حق با قول دومه، با قول عرض کنم که مرحوم شیخ در نهایه فرموده، دیگران هم فرمودن در خلاف، مرحوم شیخ در خلاف فرموده و دیگران هم گفتن، به نظر میرسد که حتی مرحوم شیخ در خلاف ادعای اجماع هم برای مسئله. ما میگیم این قول اقواس که بگیم ادله قصاص انصراف دارد از یه همچه موردی. عرض کنم که خب اینم پس فرع دوم. عرض کنم که بریم در اقسام، از اقسام شجاج المعمومه. اختلاف گفتیم حق با مجموعه، اگر اون قصاص میخواد باید قصاص بشه، اصلا حکم اولی قصاصه. اون میخواد اگر عمدیست میگه من قصاص میکنم، باید قصاص بکند، اونم باید تسلیم بشه. اگر این گفت من میخوام دیه، باز او باید رضایت بده. بله بله، این گفت من حقش قصاصه اما میخواد دیه بگیرد، باید اون جانی قبول بکنه که تبدیل بشه قصاص، حق القصاص تبدیل بشه به دیه، اون باید ترازی باشه. از سامن المعمومه، بله هشتم از اقسام شجاج معمومه است. بعد از هاشمه رسیدیم به منقله، بعد از منقله المعمومه و هی التی تبلق ام الرأس. یه ضربه زده به سر، پوست و گوشتی که زیر پوست هست پاره شده، رسیده به استخوان، استخوان رو هم شکسته، رسیده به اون خریطه، یک کره مانندی است که مغز در او جمعه، مغز سر به او رسیده، استخوان جمجمه رو هم مثلا شکسته، رسیده به اون خریطه، یه کره بیمانندی است که مغز در او جمع هست، رسیده به اون خریطه. اینو معمومه میگیم، یعنی التی تبلغ ام الرأس. ام الرأس ای الخریطه التی تجمع الدماغ. این بل اتفاق میگن معنای معمومه اینه که استخوان جمجمه هم شکسته رسیده به اون مجموعه‌ای که مغز درش هست. بله؟ نه با الف، با همزه است. معمومه. بله. عرض کنم که دیه این سلس دیه است. سلس دیه کامل. یک سوم دیه، دیه اینجور جنایت است. بل اتفاق علما میگن دیهش سلس است. منتها در بیان مصداق دو جور مصداق رو معین کرد. یه دسته مثل مرحوم محقق و جمعی از بزرگان اینا میگن یعنی دیهش سلسه، یعنی 33 شطور. از 100 شطور سلسش چقدره؟ 33، یکی اضافه میشه و یه سلس یه شطور. 33 شطور و سلس یه شطور. 3 تا 33 تا میشه 99 تا، یکی میمونه. اونم بخوام سلسشو بگیریم، یک سوم شطور. پس 33 شطور و سلس شطور. این سلس حقیقی است. مرحوم محقق میگه و هی دیه دیتها از سلس و هی ثلاثه و ثلاثون ابل. 33 شطور. اون یه سلس رو نمیگن. یه عده اینجور گفت، یعنی اسقاط کردن اون یه سلس رو، سلس یه شطور رو، اون کسری را، کسری را اعتبار ندانست. دلیلم میره. بعض روایات اینجور دارد. دو تا روایت از نظر سندم صحیح هست. یکی روایت عرض کنم که حلبی، صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال فل موزه، اول موزه رو میگه، خمسون من الابل، بعدم موارد دیگه رو میشمارد تا برسد به اینجا. ول معمومه ثلاثه و ثلاثون من الابل. صریحا تو روایت فرمود معمومه دیش 33 شطور است. ثلاثه و ثلاثون من الابل. روایت چهارم از باب دو از ابواب دیات شجاج. یکی دیگه باز روایت زراره است، معتبره از نظر سند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، باز فلموزه خمسون من الابل، میشمارد یک یک تا میرسد به اینجا. و فلمعمومه ثلاث و ثلاثون من الابل. روایت یازده از اون باب. پس ببینید روایت فرمود سلس، اما مصداق که بیان میکنه فرمود 33 شطور. مرحوم محقق در شرایع، مرحوم علامه در قواعد، جمع دیگر که میشمارن، فلان فلان در کتاب، در اون کتاب ملاحظه کنید، هم در جواهر هم در مفتاح الکرامه، بزرگانی که این قول رو گفتن میشمارن کیان، که میگن دیه سلس است با تصریح به سلس، که میگن سلس، مصداقشو که تعیین میکنن میگن 33 شطور. اون یه سوم شطور رو معتبر ندانست. این یک قول. در مقابل این جمع دیگری از بزرگان، اونا میگن که 33 شطور و سلس، اون اضافرم اعتبار میکنن. مثلا عرض کنم که تعبیر میکنن، ظاهرن علامه است تعبیر میکنه و بعض دیگه تصریح میکنن به این که 33 شطور و سلس بعیر، سلس یک بعیر. اینم قول دوم. اینا هم تمسک میکنن به یه دسته روایات، 6 تا یا 7 تا روایت اینجور میگه. عرض کنم که روایتش هم در بین روایت صحیح و معتبر داریم. از جمله روایات عرض کنم که این هست که بعد تعبیر به خود روایت رو آورده بودیم اینجا. مثلا صحیحه معاویه ابن عمار صحیح هم هست، معاویه ابن وهب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شجت المعمومه، سوال کردم از امام از شجه معمومه که در حد معمومه است دیش چیز، فقال ثلث دیه، به نحو مطلق ثلث دیه. روایات دیگر، این روایت دوازدهم از این باب، در روایات دیگر هم باز به همین صورت داریم. میپرسه، عرض کنم که زید شهام سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شجة المعمومة فقال فیها ثلث دیه، روایت پنجم از این باب. روایت ابی بصیر فی المعمومة، امام صادق فرمود و فی المعمومة ثلث دیه. پس ببینید یه دسته روایات هم صحیح درش هست هم غیر صحیح، تعدادش هم زیاده. سوال میکنن دیه معمومه چقدره؟ فرمود ثلث دیه. خب اطلاق ثلث دیه اگر از طلا باشد از نقره باشد خب اونا خورده پیدا نمیکنه، اما از شتر ثلث به نحو اطلاق امام فرمود ثلث یعنی 33 شتر و یه سوم، این ثلث دیگه. اطلاق این دست روایات که میگه ثلث، اعتبار اون ثلث بعیر است. اون آقایون میگه فرمان که دیهش 33 شطور، یعنی اسقاط میکنن اون ثلث بعیر را. اونا مستند دارن، دو تا روایت معتبر داریم که تصریح میکند که دیه معمومه 33 شطور است. جمع بین این دو دست روایات چجور میشه؟ یه دسته میگه ثلث علل اطلاق که معناش این است که اون ثلث دیه رو باید بپردازد، یه دسته میفرماد 33 شطور یعنی اون ثلث دیه ثلث شطور معتبر نیست. هر دو دسته روایات هم در روایات صحیحه هست و هر دو هم بر اساسش فتوا داده شده. جمعی گفتن 33 شطور، جمعی گفتن 33 شطور و نیم و ثلث. حالا جمع به این دو دسته روایات رو بزنیم برای فردا. و صلی الله علی سیدنا